فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، مشهور به شیخ عطار نیشابوری، عارف، صوفی و شاعر ایرانی ادبیات فارسی در پایان سده ششم و آغاز سده هفتم بود. در این قسمت از برنامه غزلهای شنیدنی، هرچه بشنویم از سروده های اوست. ابتدا قطعه زیبای ای دل اگر عاشقی با آهنگ جلال ذوالفنون و صدای علیرضا افتخاری تقدیم به شما. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. بر تو جامدان بر در دل حاضر است، دل بر تو جامدان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
چهار مثنوی الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه و اسرار نامه از آثار اصیل عطار هستند. سه مثنوی نخست ساختاری به شیوه هندی دارند که در آن حکایت‌های فرعی در دل یک داستان اصلی و چارچوبی جای گرفته‌اند. بازار قلندر با شعر عطار و صدا و آهنگ هجیر مهرافروز بسیار شنیدنی است.
عزم آن دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم هرچه هست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم هرچه هست. از به آن دارم که امشب مست هست، آوی کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم هرچه هست. سر به بازار قلندر در نهم، پس به یک ساعت به بازم. کی از تصویر باشم خود نمای، تا کی از پندار باشم خود پرست، پرده پندار می باید دری، توبه تصویر می باید شکست، توبه تصویر می باید شکست، پرده عشق تو در جان خوشتر است، دل ز عشقت آتش افشان خوشتر است، هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است.
دوستان، محور اصلی در الهی نامه زهد در منطق الطیر، جستجوی خدا در درون و مفهوم فنا، و در مصیبت نامه شرح سیر روح در خلوت تفکر روحانی است. اسرارنامه از نظر ساختاری انسجام سه اثر دیگر را ندارد. در این لحظه قطعه بیخبری را بشنوید با آهنگ حسین پرنیا، صدای حمید رضا رضایی پایبر و شعر عطار نیشابوری.
از قوت مستیم ز هستیم خبر نیست، از قوت مستیم ز هستیم خبر نیست، مستم ز غم عشق و چومن مست دیگر نیست، مستانه میگشت در این بادیه رفتن، مستانه میگشت در این بادیه رفتن، من ماندم و از رفتن من هیچ اثر نیست، من ماندم و از رفتن من هیچ اثر نیست. مرا عاشق و امروز جز بی خبری از دل خود هیچ خبر نیست. جانا اگرم در سر کار تو شود جانا، از دادن صد جان دگر هیچ خطر نیست، از دادن صد جان دگر هیچ خطر نیست. از قوت مستی ز هستی خبر نیست، مستم ز غم عشق و چون من مست دگر نیست.
دوستان و همراهان عزیز رادیو جوان، برنامه غزلهای شنیدنی به پایان این برنامه رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
شب که پلک های شهر آرام آرام بسته می شود،
قصه ها بیدار می ماند.
قصه ها بیدار می ماند.
یعنی توانستم زمان
خورش قرم سبزی ریز ریز قل می خورد و روغن سبز
ریز. از میان سطرهای کتاب
واژه ها به صدا در می آید.
اینجا شب قصه است.
قرار هر شب ما با داستان،
بیا هر شب را به خیال و خاطره و قصه گره بزنیم.
ما هر روز از هیاهوی جهان عبور میکنیم
تا با شما میان کلمات و جادوی قصه ها
نفسی تازه کنیم.
نزدیکتر بیا،
نزدیکتر.
شاید قصه امشب شب قصه تو باشد.
شب قصه.
قصه شبهای فانوسی تهران، نوشته احمد مسجد جامعی، راوی الهام وحدت. تابستان که می رسید، اتاقهایی که پدر و من و برادرها همه سال در آنها می خوابیدیم دیگر رنگ خواب شب را نمی دیدند. شبهای تابستان به ییلاق بام خانه کوچ می کردیم و آسمان پرستاره تهران در آن سالهای دهه 40 و اوایل دهه 50 سقف خوابگاهمان می شد. شبهای تابستان را بر بام خانه روی تختهای آهنی تاشو که کف آن شبکه‌ای از فنر بود به صبح می رساندیم. با گرم شدن هوا، تخت‌های آهنی از خرپشته به بام خانه نقل مکان می‌کردند و با شروع پاییز پاهایشان را تا می‌کردند و به خرپشته باز می‌گشتند و به خواب زمستانی فرو می‌رفتند. روزهای تابستان تا آفتاب رخت برمی‌بست و سایه بر خانه چادر می‌کشید، با سرخوشی روانه پشت بام می‌شدیم و رخت خوابها را از گلیم‌ها و چادر شب‌های پیچازی بیرون می‌کشیدیم و روی تخت‌های تاشو پهن می‌کردیم تا گرمای روز را از تن بدر کند. آن وقت نوبت به آب پاشی بام می رسید که با آجرهای چارگوش یا قزاقی فرش شده بود. تناب بلند پنبه ای را به آفتابه پلاستیکی می بستیم و آن را از فراز نرده های لبه بام پایین می فرستادیم تا خواهرهای من از آب حوض پرش کنند. پشت بام وسیع بود و با یکی دو آفتاب آب تن از گرما نمی شست. آفتابه کوچک که آب از دهانه و لولش لب پر می زد، بارهای بار فاصله میان بام و حوض خانه را می رفت و می آمد تا هم گرمای روز را از تن آجرهای قزاقی خفته بر بام بیرون بکشد و هم بهانه‌ای به دست بچه های خانه بدهد تا رخوت خواب اجباری بعد از ظهر را از تن بکاهد. پاسی از شب که می گذشت و هوا کاملا تاریک می شد، ستاره های آسمان شروع به چشمک زدن می کردن تا ستاره های زمین را به سوی خود بکشانند و ستاره های زمین فانوس هایی که زلفشان را به زلف باد بادک ها گره زده بودند به آسمان پر می کشیدند. باد بادک بازی در شب فقط مختص باد بادک های فانوس دار بود، چون باد بادک بی فانوس در سیاهی شب دیده نمی شد و هوا کردن آن کاری بیهوده بود. آن روزها بچه ها بازیچه هایشان را کمتر از مغازه ها می خریدند. بیشتر اسباب بازی بچه ها دستساز بود و فانوس هم از این قاعده مستثنا نبود. اما ساختن فانوس کار هر کسی نبود. فقط بعضی از بچه ها بودن که از پس ساختن فانوسی برمی آمدن که با شمع روشن تا آسمان هفتم بالا می رفت. فانوس را از کاغذ رنگی یا نقشدار می ساختند. بدنه فانوس که مثل آکاردئون چیندار بود به کف مقوایی آن چسبانده می شد و دسته نخی آن را به باد بادک وصل می کرد. پیش از هوا کردن باد بادک، شمع کوچکی را که روی کف فانوس جاسازی شده بود روشن می کردند و یکی دو تا فانوس را به نخ بلند باد بادک می بستند و همراه آن به آسمان می فرستادند. تعداد فانوس های هر باد بادک نشان از مهارت باد بادک باز داشت. هر که فانوسش بیش، مهارتش بیشتر. فانوس ها اوج می گرفتند و همانطور که محمود کیانوش در شعری گفته مثل ماه می شدند و با ستاره های شب اشتباه می شدند. چشم ها به آسمان دوخته می شد و بازار حرف و حدیث راجع به باد بادک فانوسدار و سازنده اش گرم می شد. گاهی پیش چشم هایی که به آسمان بود شمع یکی از فانوس ها خاموش می شد. آن وقت غمی به دل های من می نشست، چون برای ما خاموش شدن شمع فانوس نشان از خاموش شدن چراغ زندگی کسی در همان حوالی بود. یک بار وقتی فانوسی در آسمان خاموش شد، صدای گریه و شیون از خانه های همسایه آن سمت کوچه برخاست. دلم هوری ریخت پایین و به حال اهل آن خانه که لابد در آن لحظه پدر یا مادرشان را از دست داده بودند غصه خوردم. درست مثل غصه‌ای که آن روز که سر گنجه مادر بزرگم رفتم جانم را فرا گرفت. شبی که فانوس خاموش شد و از خانه آن سوی کوچه فریاد و شیون برخاست، خیلی دیر خوابم برد. اما فردای آن شب خبر مرگ کسی از خانه همسایه بیرون نیامد. شاید چراغ زندگی کسی دیگر در خانه ای دیگر از محله دیگر خاموش شده بود. گاهی پیش چشمهای مشتاق به آسمان دوخته شده فانوسی از نخ باد بادک جدا می شد و یکی دو بار پشتک و وارو می زد و خاموش می شد و دیگر چیزی به چشم نمی آمد. گاهی هم فانوسی آتش می گرفت و مثل شهابی سقوط می کرد و به پایان عمر کوتاه خود می رسید. وقتی مادر که عمرش دراز باد آخرین نگاه را به سفره چیده شده می کرد و می نشست، بوی غذا صحن و سرای خانه را پر کرده بود و گربه ها را که بسیار وقت شناس بودند و به موقع برای گرفتن سهمشان حاضر می شدند به لب بام کشنده بود. صدای گربه ها قاطی بوی غذا می شد و همه جای خانه را پر می کرد. غذا دادن به گربه ها بر غذا خوردن ما مقدم بود. هر کدام از ما بچه ها لقمه ای از غذای خودمان بر می داشتیم و آن را از مهتابی به بام پرت می کردیم. گاهی هم که گربه ها مهمان داشتند، دو سه نفری لقمه های غذا را برایشان می انداختیم که صلح و سازش میانشان برقرار باشد. آمدن مادر بزرگ به سر سفره آدابی داشت. معمولاً فرزند کوچکتر از طرف مادر که از تبار و تربیت خانوادگی نیکویی برخوردار است، برای دعوت ایشان می رفت و دستشان را می گرفت و با شیرین زبانی تا سفره همراهیشان می کرد. خانم بزرگ ابتدا پیک خانواده را می بوسید، سپس روسری سفید رنگ نخیش را مرتب و آن را با سنجاق نگیندارش در زیر گلویش محکم می کرد. بعد دستش را ستون بدنش می کرد و از روی زمین یا تخت بر می خواست و لباسهای ململ سفیدش را که گلهای آبی ریزی داشت به نظم می آورد و آرام آرام و به قول خواهرم تاتی تاتی کنن به سمت سفره می آمد. خانم بزرگ این حرف را که می شنید از خنده روده بر می شد. وقتی خانم بزرگ به سفره می رسید همه با هم سلام می دادیم و خانم بزرگ به شیوه همیشگیش پاسخ می گفت. به پسرها می گفت آقا گل توی باقا و به دخترها می گفت خانم مغز بادوم. شام خانم بزرگ در تابستان عموماً سکنجبین و خیار بود. مادر خیار را با خانه های ریزتر رنده آماده می کرد تا مادر بزرگ آن را راحت تر میل کند. شام شب ما هم معمولاً ساده بود، اما شام محبوب من سیب زمینی تنوری با گوجه فرنگی و کمی پنیر بود. گاهی هم سیب زمینی آغشته به روغن کرمانشاهی اصل که با پیاز داغ و نمک و ادویه‌جات مزه‌ای فراموش نشدنی داشت. شام که تمام می شد، سفره مدتی پهن می ماند. ما بچه ها با دندانهای ما شروع به ریز کردن نان برای کبوترهایی می کردیم که صبحا به باغچه و حیاط می آمدند تا غذایشان را بخورند. خرد کردن نان پس از شام که معمولاً نیم ساعتی طول می کشید، مجال خوبی بود برای گپ و گفتگوهای کنار سفره. کارمان که تمام می شد، سفره را که پر از تهمانده غذا و نان خورده بود در باغچه می تکاندیم. تماشای غذا خوردن کبوترها را دوست داشتم. گاهی که سفره صبحانه در حیاط پهن شده بود، کبوترها تا کنار سفره می آمدند و با ما هم غذا می شدند. آخر شب که به پشت بام باز می گشتیم، روی تشک‌هایی که دیگر خنک شده بود دراز می کشیدیم و به آسمان خیره می شدیم. برخلاف حالا، آسمان تهران در آن روزگار غرق ستاره بود و عشق ما شمردن ستاره هایی بود که مثل گلمیخ به طاق آسمان کوبیده شده بود. می گفتند هر کسی در آسمان ستاره‌ای دارد. تاق باز روی تخت‌های فنری می‌خوابیدیم و دنبال ستاره خودمان می‌گشتیم و بارهای بار آن را پیدا و گم می‌کردیم. بعضی ستاره‌ها یک سره چشمک می‌زدند و بعضی پرنور و ثابت بودند. گاهی شهابی سینه آسمان را در می‌نوردید و پیش چشم‌های متعجب ما خاموش می‌شد. بزرگترها می گفتند عمر مثل همین شهاب است، شاید این چراغ عمر کسی بود و خاموش شد. آسمان آن سالهای تهران مانند امروز بخیل نبود که از خرداد تا میانه های پاییز قطره آبی از آن نچکد. گاهی پیش می آمد که وقتی مست خواب بودیم از قطره های خنک باران که به سر و روی من می خورد از خواب می پریدیم و مجبور می شدیم خواب آلوده و تلو تلو خوران تشک و ملافه و بالش را زیر بغل بزنیم و به اتاقهای دم کرده از گرمای تابستان پناه ببریم و دنباله خوابمان را بگیریم. یک شب که تازه داماد عمویم آقا ابوالحسن مهمان ما بود، رگبار نیمه شب خاطره‌ای بامزه برایم به یادگار گذاشت. آقا ابوالحسن طلبه ای فاضل بود که درس و بحث دانشگاه را نیز پشت سر گذاشته بود که در آن سالها اتفاق نادری بود. ایشان از فرزندان آیت الله شیخ محمد علی عراکی بود که به قول عموجان هیمالیای علم اصول را نقب زده است. به میمنت حضور آقا ابوالحسن رخت خوابهای نو در پشت بام پهن شده بود. وقتی برای خواب به پشت بام رفتیم، من مشقهای مدرسه ام را که با تصویری از سعدی و مقبره او آراسته بودم به وی نشان دادم و او اگر چه خسته بود و گیج خواب، با مهربانی به حرفهای کودکانه ام گوش سپرد. در نیمه های شب ناگهان آسمان سوراخ شد و رگبار تندی به خانه شلاق زد. ما و به دنبالمان تازه داماد رخت خوابهایمان را به کول گرفتیم و به سوی راه پله دویدیم. آقا ابوالحسن که به راه پله آشنا نبود، ابتدا پایش به پاگیر در خرپشت گیر کرد و یکی دو بار هم سکندری خورد و بالاخره عینک از چشمش افتاد و به هزار زحمت به اتاق پایین خانه رسید. دفتر مشق نازنینم آن شب را زیر باران گذراند و دیگر نتوانستم نقاشی های قشنگش را به رخ این و آن بکشم.
با ستاره آیش کن شب و پر ستاره کردم، از پس دو چشم گلون من به شب نظاره کردم. هر شب منم و ستاره، چشمی که در انتظاره، چشمم خیره به جاده است که از رنگ برسی دوباره. باز بیایی تا که من پر بگیرم، زنده باشم زندگی از سر بگیرم، باز به جونم حس کنم عطر تنت را، تن من باشی و من پیرانه.
جوان همراه شما.
با پیر غلامان حسینی
یا الله سلام علیکم.
کجا ما بیموقع مزاحم نشدیم؟ ای وای من آجا داشتم استراحت میکردم. حال شما خوبه؟ ما از بچه های رادیو جوان هستیم، گفتیم که خدمتتون برسیم. عرض ادب. سلام
جان.
سلام. سلام. خب ما در خدمت دو بزرگوار هستیم که هر دو از خادمان امام حسین علیه السلام هستن و از مداحان پیشکسوت کشورمون که سالیان سال طبیعتاً به عنوان پیر غلام امام حسین علیه السلام شناخته میشن، به عنوان پیر غلامان امام حسینی هستن. مزاحم شما شدیم، اشکالی نداره که.
نه نه خیلی خوشحال شدیم شما تشریف آوردید.
حاج آقا شما چند سالتونه؟
من 69 سال، متولد 1124.
خدا حفظتون کنه. من اسم شما رو میتونم بگم؟
خواهش میکنم. این جناب محمد علی جانتیغ، خادم حدود 48 سال حسینی سیستانیا در مرکز زاهدان هستم.
ماشاءالله ماشاءالله. خودتون متولد زاهدان هستید؟ استان سیستان بلوچستان.
استان سیستان بلوچستان. متولد زابل هستم، مقیم زاهدان.
خدا حفظتون کنه. آقا شما چی؟
بنده ادالای میدانی هستم. دقیقا نمیدونم چند سال، از زمانی که دست چپ و راستم میدونستم در ایران شهر مرکز فرهنگی بلوچستان، اونجا تونستیم که یا حسین بگیم و مراسمات عزاداری آقا رو در اونجا انجام بدیم به همون نحوی که اندازه‌ای که میتونستیم